لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا، حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. به صحت نورانی امام صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون رسید به ظهور و مرتبه ظهور، تأثیر ظهور در عالم ماده و طبیعت، که نکته اساسی بحث دیروز این بود که خود زمین احیا میشه، موجودات زمین احیا میشن و این غیر از سرسبز شدن و امثال این هاست. امروز بحث رو با تأثیر ظهور در صنایع انسانی پیگیری میکنیم که تکنولوژی و صنایع کنونی بشر چه حالی پیدا میکنن و چطوری میشه. اما قبلش یه تشکر بکنم و یه یادآوری. دیروز یه کلمه جوهری توی حرفا بود و اون این بود که عالم به ظاهر بی جان طبیعت از خوبی و بدی تأثیر میپذیره. زنده شدن هر چیزم به اینه که علم پیدا بکنه و تحریک پیدا بکنه، بتونه آگاه بشه، هوشیار بشه و بتونه کاری بکنه. و بعد گفتیم آثاری که درباره زمین میگن که گنج‌های خودش رو خودش در اختیار مردم قرار میده بدون اینکه کسی بره معدن و امثال اینا کاری بکنه، این نشونه اینه که یه شعوری پیدا میکنه، یا اینکه سخن در میاره میگه که پشت من کافری هست. اینا رو باید جور دیگه فهمید، نه فقط سرسبز شدنش. و گفتیم که عدل اون چیزی است که زمین رو احیا میکند. خوبی ها مثل بدی ها نیستن، تأثیر گذارن. حالا از روایات امام معصومین خوندیم که اونقدی هم که بزاعتمون بود و میشد در جلسه توضیح بدیم توضیح عرض کردیم. یه نمونه عینی برای کسایی که دیر باورن. بعضی ها آخه چی کارش میکنیم؟ هر کاری بکنه آخرش امام صادق و اندازه بقیه رو بیشتر قبول داره تا امام صادق. یه نمونه خوبه، یه ژاپنی کار کرده، تحقیقاتش اینه کسی نمیتونه تکذیبش کنه. همین مستند آب شاید دیده باشید. یکی از سروران دیروز بعد از جلسه اونو یادآوری کردیدم، راست میگه، مثال خیلی خوبیه که از ذهن من رفته. یکی دیگه از دوستانم زحمت کشید خلاصش کرد، یه کلیپ 7 8 دقیقه‌ای شد، هر کی میخواد با موبایلش بگیره بعد از جلسه. که یه محقق ژاپنی ثابت کرده که این مولکول های آب با عکس برداری هایی که ازش کرده نسبت به خوبی و بدی به سویه نیستن. وقتی براش اون موسیقی متال میخونید چطور به هم ریخته میشه نظم مولکولیش، وقتی ذکر پروردگار میگید چقدر زیبا میشه، وقتی از شهرهای بزرگ گناه آلود رد میشن رودخونه ها چه شکلی میگیرن این مولکول ها، وقتی از چشم سارهایی که دور از دسترس آدمی زادن میان چطوری هستن. عکساشو میتونید ببینید و سر سایت خود ژاپنی هم برید قشنگتر، هنوز عکس ها واضح تر و بیشتری هم هست. توجه میکنید؟ خب حالا یه مولکول در هم بر هم شکسته رو آدم بخوره چی به سرش میاد؟ یه مولکول خیلی زیبا و شکل گرفته درست رو بخوره چی سرش میاد؟ از اینجا بگو آقا حمده شفا و سر آب میخونن و بعدن میدن مریض میخوره، آقا این خرافات چیه؟ خودت خرافی هستی. ایمان بیار، ایمان بیار به این چیزهایی که گفتن. از خانه علی مرتضی جز حرف درست به شما زده نشده. فرمود شرقا و غربا، شرق عالم غرب عالم رو برید در نوردید، هیچ حرف درستی پیدا نمی کنید الا اینکه از خونه ما رفته بیرون، هیچ حرفی پیدا نمی کنید الا اینکه از خونه ماست. ایمان بیاریم به این. حالا یه نمونه است، ولی خب چه کنیم دیگه، الان آبش روشن شد میگه خاکش ولی دیر باوره. خب خاک هم همینطوره، خاک هم با عدالت زنده میشه. اقامه حد اگر شد در یه شهری زمین زنده میشه. بارون یه چیز دیگه است، بارون سبززار رو میرویانه، زمین زنده بشه یه چیز دیگه است. خب میخواد بسته بعد دوستانی که میخوان بگیرن بلوتوزش رو 7 8 دقیقه است، مفصلش هم هست مستندی که میخوان، سر سایت خود این آقا هم میتونید برید و ببینید. اما بحث امروز درباره صنایع است، که صنایعی که ما الان داریم و در عصر ما هم بهش میگن تکنولوژی، این چه میشه؟ میماند، میرود، هر کدومش یه معما است. اگه بگیم میماند پس انگار خیلی عرار و غربی ها رفتن، بعد دوباره احتمالا دعوای تعهد و تخصص هم پیش میاد دوباره، چون وقتی آمد امام زمان علیه السلام کی تکنولوژی داره میکنه؟ پاپتی های سربازان امام زمان؟ خب اونا خب برجسته هاش اونجان پس باید اونها سرلشکرا باشن. نه آقا، یه اعجازی میکنه اینها بلد میشن از این تکنولوژی استفاده بشه. اگه قرار اعجاز رو بپذیری، خب اعجاز رو بپذیر که تکنولوژی رو عوض کنه. بگه چرا آدما رو عوض کنه که به این تکنولوژی سوار بشن؟ من و شما یه درس نخونده یه پاپتی رو طوری علم بدهد که اندازه اونی که ناسا درس خونده بلدیم از این تکنولوژی استفاده کنیم. اگه قرار این اعجاز رو در تو انجام بده، خب اعجازی انجام بده که اون تکنولوژی بره، تکنولوژی دیگه بیاد جاش. همیشه شما گیرشون تو اعجازشه، همه اینا میره. آره میره، جای تعجب هم نداره. اگر ماند تکلیف چیه؟ یعنی این مشکلات رو چیکار کنیم؟ بعد انگار اونا قافله جلودارترن، انگار اونا زمین ساز و ظهور بودن، نه ما. و بعد دعوای تعهد و تخصص و تو جمهوری اسلامی و حزب جمهوری و لیبرال ها و بگیری تا اومد تا اینجا و انگار اینا هست که هست، حالا هست. حالا ببینیم دوباره هم دعوای بازرگان و امام شکل میگیره. یه عده تخصص دارن، یه عده هم تعهد دارن، اینا سرش تکنولوژی سوارن، اینا هم نماز میخونن. قرار تمام بشه این وسطا؟ یا اینکه خدای نگره کسی بگه که آقا حسن کی گفته شما مسلمان ها به امام زمان نزدیک ترید؟ او وقتی آمد همونا بهش نزدیک ترن. شما تازه شمشیر میزنید، چون بعضی های تفاسیر هم میکنم، اونایی که دنبال رجوی و امثال اینا هستن میگن دیگه همین آخونده خودش دلوش میستن و الا او که ای آمد تو دنیا راحت باش تعامل میکنه. همین تکنولوژی بر میفته، طرحی نو در انداخته میشه. اینو باید بفهمیم، هم برای فهمیدن روایاتمون و هم به نظر من یه ثمره عملی داره. ثمره عملیمون الان نیست که کسی بیاد بگه ما بریم تو غار زندگی بکنیم چون امام زمان قراره بیاد یه تکنولوژی دیگری بیاره. نه، فعلا ما محکومیم به همین زندگی که هستیم. اما ثمره عملیش، حالا من خدا خودش شاهده که قصد ندارم فقط اینا رو به لحاظ علمی بگم، به لحاظ این که میدونم در جمع شما هستن آقایون دانشجویی علاقمندی که فکر بکنن، حتی تو انتخاب رشتهشون، تو جهت صرف کردن عمرشون و مغزشون تأثیر میذاره. اگر شما فهمیدید که تکنولوژی فردا از سنخ دیگری است، در کناری که همینجا به اندازه ضرورت از این چی که موجود هست استفاده میکنی، اما اصلی ترین فسفورهای مغزتو صرف فردا نمیکنی که اگر فردا آمد من آدم برترش باشم. اما شما فرض بکنید 50 سال پیش، 100 سال پیش یک کسی از اروپا آمده بود میگفت که یه چیزی در راه قرار بیاد به نام کامپیوتر. خب هیچیش به ما نرسیده بود، فقط همین اسمش رسیده بود. یه بچه یه دانش آموزی نشست، رفت نشست تو اتاق، 20 30 سال پیش، نمیدونم کامپیوتر کی وارد ایران شد، رفت نشست توی اتاق و شروع کرده با کامپیوتر کار کردن. به یه زحمت‌هایی 10 کلمه پیدا می‌کرد که کامپیوتر چیه، شیفت چی کار می‌کنه، دلیت چی کار می‌کنه، مثلا این قضیات گیره. حالا 20 سال بعدش کامپیوتر آمد، حالا این هنوز 2 قدم برداشته. کجا تا این کامپیوتره؟ با کارتون یه چیزی درست کرده مثل کامپیوتر، این صفحه کلید هم درست کرده که بزنه در حد یه بازی، ولی یه معلوماتی داره نسبت به اونی که بابا هی میومد بالا سرش میگفت برو فکر نان باشه خربوزه آبه. گفت یه روز خربوزه فروش میاد اینجا، فردا کامپیوتر میاد. حالا ای بابا بگه کامپیوتر و خربوزش یا نان یا چیه و فلانه که متوجه نمیشه. وقتی 20 سال دیگه 30 سال دیگه کامپیوتر آمد، آخرش میگن کی بیشتر بلده ولو یه انگشت، این دستش میکنه بالا جلوتره. اگر کسی باور کرد تکنولوژی فردا چیز دیگریست، از همین الان شروع میکنه. آقا یعنی الان میسازیمش؟ نه آقا، او باید صاحبش بیاد. ولی تو یه قدم که جلوتر برداری، یه قدم به حکومت مهدوی نزدیکتری، بقیه چیزا رو هم برداری، وقت می‌بینی سلشکر تویی. فریدون و فرخ فرشته نبود، به مشک و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت چنین نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو بیافت دنبالش، تو سلشکری. اسماشو که به کسی نگفتن، من کجا میدونی اسم تو هم توش بوده؟ تو از اول می‌خوای من در نمیام تو کنکور، چون الان معلومه تو علم خدا کی در میاد. تفاعل به بعدی از این بیشتر. خب بگو علم، قطعا علم خدا به این تعلق گرفته که من توش هستم، خودمو خط نزنم و بریم جلو. این چند روایت رو دقت کنید، فقط نمونه است تا بعد وارد شهرش بشیم و اشاره میکنم، بس اصلی ترش هم فرداست. امام صادق علیه السلام فرمود که اینو در کافی شریف جلد 8 صفحه 240 و 241 است. ان قائمنا اذا قام مد الله لشیعتنا فی اسماءهم و ابصارهم. وقتی آقا جان ما قیام بکنه، چشمی آورد خدا در برای شیعیان ما در گوشهاشون و در چشمهاشون، حتی لا یکون بینهم و بین القائم بریدون،
طوری که دیگه بین خودشون و بین امام زمان علیه السلام پوزشی و نامه بر و اینها نیست. یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه و هو فی مکانه، تکلم میکنه باشون و یسمعون، اونا میشنون. حالا آقا تو کوفه است، اینها دارن مرز قسطنطنیه رو طی میکنن میرن جلو، آقا تو مسجد کوفه حرف میزنه، اونا اونجا میشنون و بهش نگاه میکنن در حالی که او در مکان خودش، روشون رو برمیگردن نگاه میکنن، آقا الان داره خطبه میخونه توی کوفه. خب این روایت و اینا خیلی قشنگ میچسبه که بگید همین آنتن ماورایی موبایل و اگه حرفا و تلفن‌های تصویری، چنان که بعضی گفتن، بعضی از بزرگانی که الان از بزرگان هستن در زمان جوانیشون وقتی کتاب نوشتن که این حرفا پا نخورده بود، تازه اولین بارا بود هی آروم آروم تو تمدن جدید به این روایات ها میخوردیم. خب به طور طبیعی اولین بار به همین چیزهایی که مشهورن تطبیق داده میشه. هم آقایون دوره جوانیشون بود و هنوز به پختگی الانشون نبودن و هم این راه پا نخورده بود و به پختگی کنونی نبود. من هم الان صدامو کلوف میکنم، زحمت من نیست، بزرگانی زحمت کشیدن، راه رو پا زدن و نقادی کردن، الان روشن شده دیگه، خیلی پیچیده نیست مثل اون روزها 40-50 سال شد. اگه کسی پیدا کرد، نمیخوام اسم کسی رو بیارم، بعضی از اعظم قوم اینها رو بر همین تکنولوژی های کنونی تطبیق دادن، نگو که آقا این اندازه قنبریان هم سرش نمیشد. نه، اینو 50 سال پیش ببین که هنوز این حرفا پا نخورده اصلا، اون زمان دیده، شاید الان اگه بخواد بنویسه جور دیگه بنویسه. دوباره فرمود امام صادق علیه السلام، ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق لیرا اخاه و هو بالمغرب، مؤمن در زمان حضرت مهدی در مشرق و برادر خودش رو در مغرب میبینه، و همینطور دوباره بعدش فرمود برادرش هم تو مغرب تو مشرق میبینه. جلد 52 بهار صفحه 391 حدیث 213. دوباره یه حدیث دیگه یه هست از امام باقر علیه السلام که درباره ذوالقرنینه، این حدیث رو فردا انشالله اگه مجال باشه و عمری باشه عرض میکنم، که ذوالقرنین رو خود مقیر کردن بین دوتا صحاب، دوتا عبد، و او اختیار کرد زلول اون رو، رام اون رو، اینی که قرآن میگه فأتبع سببا، یه سببش رو تبعیت کرد، بردش به سمت مغرب زمین، بردش به سمت مشرق زمین. خوی اتبع سببا یعنی چی؟ بعضی ها نوشتن و راه رو پیروی کرد، یعنی راه رو گرفت که نمیدونم چند کیلومتر آخه از مغرب تا مشرق زمین این همه راه رو رفت، نه روایت گفتن این سبب آسمانی بود، میامد سوار میشد میرفت. حالا تو روایت گفتن یه صحابی بود، حالا بماند صحاب و سبب چیه بحث فرداست، که اصلا تکنولوژی تو قرآن حرف داره، تبیانن لکل شی. آقا باورتون میشه شما فرض بکنید مسائل پیش پا افتاده رو گفته، بچه هاتون کی بر شما وارد بشن که اجازه بگیرن؟ گفتن داشت؟ خب معلومه که موقعی که آدم لباسش گنده نباید بچهش بیاد داخل اتاق دیگه، اینا رو گفته باشه، اما تمدنی به این عظمت رو هیچی بهش نگفته، موافقشیم یا مخالفیم هیچی بهش نگفته. نمیشه آقا، برو بگرد پیداش میکنی. فقط عروض یه جوری حرف زده، خب نمیتونست بگه مثلا اسمای خارجکی هم تو پرانتز قرآن بیاره که تو ببین آقا ببین اسمش هم آورده، اینم انگلیسیشه. خب دیگه اونطوری به زبان خودش حرف زده، برو پیداش بکن. فردا براتون میگم یه دوتاشو خیلی تابلوست، خیلی تابلوست که حرف داره قرآن تو این زمینه. بعد امام باقر فرمود که ذوالقرنین این صحاب زلولش رو انتخاب کرد و صحاب صعبش ذخیره شد برای صاحب شما. رابی میگه من گفتم صعب چیه؟ گفت صعب از اون چیزاییست که باید بیای ببینی چه سرعتی داره و کجا میره، که این حدیث طلبتون باشه برای فردا. خب اینجور احادیث رو چیکار کنیم؟ الان دو تا مکتب تفسیری تو این زمینه میتونه باشه. یکی این که بر همین مشهورات زمانمون منطبقش کنیم، بگیم آقا ما در آخر زمانیم. الان آقا بعضی از اینا داره اتفاق میفته، یه احادیث رو برای عرب و اون روز باید بگن صحاب دیگه، چون تنها چیزی که تو آسمون راه میره حرکت میکنه صحابه. بگن هواپیما، آخه میفهمه هواپیما یعنی چی؟ بگن مثلا فرض بکنید از این سفینه ها و بشقاب پرنده ها یوفو بودن، اینا نمیدونم چی بودن، اون نمیفهمه اصلا اینا رو، بس باید بگه صحاب. آقا صحاب کجا بود؟ ما الان میدونیم اینا همون بشقاب پرنده ها و امثال اینا هستن. خب این مکتب آقا مشرق عالم مغرب عالم رو میبینه، الان که برگشتی یا اون مسنجر رو روشن کن میبینه یا نمیبینه، از این ور به اون ور عالم اگه اینترنت خط بده میبینه دیگه، از این ور میتونی وصل بشی اون ور عالم، تو آمریکا نشسته با هم حرف میزنی زنده، یه پشه اگه نشسته رو گونش میبینیش، عکسش نیست فیلمش هم نیست، همین الان زنده است. خب پس میشه اینا یه عده اینطور گفتن. و بذارید یه خورده ببرم جلوتر، گفتن آقا همونی که گفتیم میاد تو کوفه و با هفتا حباب نورانی اینا هم شاهابه و این هاست، همین به اصطلاح سفینه های آسمانی است. آقا قربونت برم، میگی ذوالقرنین هم داشته، ذوالقرنین رامشو برداشت، امام زمان تیستکشو برداشته، برداشتنش برای امام زمان. میگه نه اصلا ما ثابت میکنیم ذوالقرنین نداشته. این بس بس جالبی است، من باید یه پرده داشته باشم چند تا عکس بیارم نشونتونم بدم، که اخیراً باستانشناسان میگن آقا این شهاب همین به اصطلاح بشقاب پرنده‌ها فقط مال زمان شما نبودن، تو زمان باستان هم بودن، ما براتون آثار میاریم، توی غارها آثاری هست که داره داد میزنه اینا بشقاب پرنده است، قیافش هست این همین بشقاب پرنده‌ای که ما الان میگیم. اصلا ما یه نمونه عینی باستانشناسی کردیم، پیدا کردیم هلوش افغانستان درش آوردیم، آقا بوده اون زمان هم بوده. قرآن خودتون هم انگار داره میگه وقتی فرعون گفت یه سببی برای من بساز که برم مطلع بشم از خدای موسی، تو سوره غافر آیش اینه، یا ها من ابن لی سر عن لعلی ابلغ الاسباب، یه سری یه تختی یه چیزی برای من بساز که اینا رو حالا طلبتون باشه تو فردا، تا من برسم به اسباب. قرآن ببینید چه رمزی حرف میزنه، برسم به اسباب. پشتش هم میگه اسباب السماوات، سببهای آسمان. خب معلوم بوده فرعون هم چیزی حالیش بوده و اینا الان تو مکتب تو افسانه ها که هست هیچی، تو آثار باستانی کشف میشه. پس آقا ذوالقرنین هم این سببی که سوار میشه یه جور بشقاب پرنده بوده. آقا آقا نداره، تو زمان هم بوده، تو شروع میخوای عجیب ببرات، حالا حرف بزنیم در موردش. خب یه عده مکتبی که میگن آقا دیروز هم بوده اصلا الان هم هست، خب اکثر آلیاژش عوض شده، مدلش پیشرفته تر شده. پس ذوالقرنین هم همین سبب رو سوار شده که امام زمان میاد. اوه بابایی هم که چند جلسه پیش میگفتی میاد در یه حاله هایی از نور، اونا هم همین هست آقا، میگفتی نور هم داره از قضا اینا هم نور داره. یه مکتب جلوتر بریم هنوز، یه آقای روشن فکری جمع. آخه ما هم با اینا میگردیم بعضی هاشون، هم اون مقداری هم که تو شهرها پیدا نکنیم تو اینترنت دنبالشون میگردیم، آدماشو پیدا کنیم و بخونیم ازشون، بیخبر نباشیم تو دنیامون اینا عقل کلها چی میگن. شون میگن که جلوتر هم میتونن برن، میگن اصلا خیلی از این چیزهایی که شما به اسم اعجاز دستتون افتاده و هی دارید میگید اینا همش قابل بازسازی با تکنولوژیه و شاید هم اون زمان هم با تکنولوژی انجام شده، فقط کسی بلدش نبود. مثلا آقا یه دونه شو بگو، مثلا تیول عرض، یه شی از اینجا مفقود میشه در فلانجا موجود میشه. این الان یه مثلا گفت که علمی شده، یه چیزی شده که تلپورت بهش میگن. تلپورت یه صنعتیست، یه تکنولوژیست، ترش کار میکنن، حالا خیلی کم تونستن جا به جا بکنن، با فوتون ها انجام میدن، یه اشیاء کوچیکی رو فعلا نمیم 60 سانتیمتر تونستن یه بروبر بکنن، دارن کار میکنن که بیشتر هم بشه، از اینجا ببرن یه جای دیگه، اینجا یه باره مفقود بشه، اونجا یه باره موجود بشه در یه آن. خب آقا تئولرز هم همین هست، شما به خورد مردم دادید یه طوری که انگار فقط آدم باید نماز شب خون باشه تا اینا رو داشته باشه. نه آقا، آدم میتونه تکنولوژی هم داشته، یا همونه یا لااقل بازسازی با تکنولوژی هم ممکنه، اگر راه دیگری داشته باشه راه تکنولوژی کم داره. خیلی دقت کنید چی میگم، یعنی علتهای متفاوت داره، یه علتش علتش تکامل انسانه که انسان از اولیای خدا شده، فرشتگان اجنه در اختیارش قرار میگیرن، از اینجا برش میدارن میبرنش یه جای دیگه، چنانکه قرآن درباره آصف برخیا میگه. خب یکیش اینه، یکی دیگرش هم اینه که یه علت دیگر تکنولوژیک داشته باشه. شما افتادید دنبال تکامل انسان، ما افتادیم دنبال تکامل اسباب، همون نتایجی داریم میاریم. خیلی هم دیگه لازم نیست آدم چیزی نخوره و با کسی حرف نزنه و ریاضت بکشه، نه از قضا تا میتونی بخور، سوپرمن سوپر وومن بشو، تا گنده نشی آدم نمیشی، تا خوشگل نشی آدم نمیشی، کیف دنیا رو ببر، از این تکنولوژی هم استفاده کن. مثل الان حرارت، حرارت آقا اینطوری که کردی دستت گرم میشه، بالای آتیش هم بگیری دستش گرم میشه. آتیش کجا، استکاش کجا، دو علت داره. تیول ارزم دو علت داره، یه علتیش کمال انسانه، یه علتیش تکامل اسبابه. شما او راه رو رفتید، ما این راه رو رفتیم، این تمدن همه خوبی هایی که شما میگید و داره زحمتاش هم نداره، بردارید بیاید با خودمون. خوبه؟ اینا هست، اینطوری هست، طلبتون باشه. حالا گروه دیگری تفسیر دیگری میکنم، یه نه خیلی حرفا نیست، این روایاتی که مربوط به دوره ظهور مال تکامل انسانه، انسان به یه کمالی میرسه که اتفاقا میفته، اسباب چنین تکاملی رو بر نمیتابن، به فرضی هم که ممکن باشه برتابیدنش، جمع میشه بساط اسباب. اول من یه دلیل نقلی بگم، بعدم یه دلیل لبی میخوام بگم و توجهتون بدم و دیگه بس تمام بکنم، بمونه برای فردا اصل بحث که تکنولوژی خوب و بد در قرآن یعنی چی. اولا یه آقایون توجه نکردن، آقایون بعضی هاشون هم از علما بودن، که این قیدهایی که تو خود روایت اومده رو چرا ندیدن. میفرماید ان قائمنا اذا قام مدلا لشیعتنا. قید شیعتنا برای چیه؟ اگر واقعا این همون یاهو مسنجره یا اون موبایل ها و امثال این هاست، شیعیان ما دیگه چرا؟ خب همه میبینن این موبایل اینا خط نمیده، موبایل اونا خط میده، مال اینا شبکهش خطه، مال اونا وصله. مثلا الان بین ما و اونها فرقی هست توی استفاده از اینترنت؟ از قضا اونا بهترشو دارن، بیشترش هم دارن. این قید شیعتنا چرا؟ دوباره تو قید بعدیش فرمود که ان المؤمن فی زمان القائم. این قیدها بی خود نیست، تو همه روایاتی که آثار این چنینی تعریف میکنه یه قید اینطوری داره، مؤمن در زمان حضرت مهدی اینطوری است که گوشاش رو خدای چیز برادر مؤمنش رو در مشرق عالم مغرب عالم میبینه. بس معلومه یک چیزی است که به این وصف ما اصطلاحاً تو طلبه میگیم این وصف مشعر به علیت. وقتی توصیف کرده به قید خاصی داره علیت رو میگه، یعنی علت اون نتیجه ای که ما داریم بهت میگیم او به خاطر ایمانه، به خاطر تشیع خلصش به حضرت مهدی است که او اتفاق میفته براش. یا در ماجرای قسطنطنیه که براتون روایتش اشاره کردم، که از کنار دریاچه وقتی میخوان رد بشن، به دریا که میرسن چیزی میخوانن، دستی به پاشون میکشن، سر آب راه میرن. یاران ما نه، هر کی، بقیه اومدن غرق میشن، آب میخوره، قانون بقای نمیدونم جرم و انرژی سر جای خودشه، وزن داره، میره پایین، عرش میدوز. دروغ نگفته به شما. خب یکی اگه دلیل لبی است، یعنی دلایل لبی است، من یکیشو میگم. بعضی از بچه‌ها، حالا بعضی از دوستان ممکنه متوجه هم نشن، به ما اعتراض نکنن. بعضی از دوستان به معنی که یه خورده پیچیده شد اعتراض هم میکنن. آقا دیشب شد کلاس عربی. یکی دو روز هم گفتن شده کلاس شیمی و فیزیک، ما دیگه مجبوریم نه شیمی بگیم نه فیزیک بگیم نه عربی بگیم، فقط همین حدیثا رو بخونیم و رد بشیم. یکی از دلایل لبیش، یعنی دلایل عقلی که نمیتونه این تکنولوژی برقرار باشه، خیلی دقت کنید، همین تکنولوژی باشه در زمان ظهور، غیر از اون ظواهر روایات، اینه که آقا عصر ظهور رو شما دیگه قبول کردی، عصر شکوفایی فطرت، قرار آقا بیاد چیکار بکنه؟ ظهور اتفاق بیفته، ظهور در امام، ظهور در انسان، ظهور در دین، ظهور در عالم، همه اینها به تبع ظهور و با برکت اون بزرگوار که معناش عرض کردم. ظهور یعنی چی؟ خب اگر ظهور در آدمی قرار شد اتفاق بیفته، یعنی باید فطرتش شکوفا بشه دیگه و همه اون چیزهایی که مطوی در فطرتش هست به نهایت خودش برسه. بزرگان دین، حالا بگذاریم که روشن فکران ما هم بعضیشون اینو گفتن، الان اشاره میکنم، بزرگان دین ما، اهل معرفت، اهل حکمت، خب بعضی حرفا رو باید رفت سر سفره جوادی آملی، بعضی حرفا رو باید رفت سر سفره علامه طباطبایی، هر کی نمیتونه حرف بزنه. کسی که فقط یه ظاهر عربی بخونه و یه استفاده فرض بکنید لفظی بکنه در حد اصول فقه و اینا چیزی بلد باشه، این کافی نیست برای فهمیدن روایات و آیات. کسی که اصول حکمت دستشه، اهل معرفته، او میفهمه. جناب حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب متینشون جلد 12 تفسیر موضوعیشون فطرت در قرآن یه بحثی دارن، نقدی بر تکنولوژی کنونی، میگه که، حالا ایشون درباره ظهور بحث نکرده، من تطبیقش میدم درباره ظهور، که تکنولوژی کنونی حجاب فطرت است، حجاب فطرت است. حالا اضافه بکنید اگر الان از ایشون پذیرفتیم، که الان میگم براتون چطوری میگه، اگر پذیرفتیم که تکنولوژی کنونی حجاب فطرت است، یک، ظهورم دوره کشف فطرت و شکوفایی آن است، دو، نتیجه این می شود که این تکنولوژی نباید به همین صورتهی در زمانه ظهور باشه، یه چیز دیگه باید بشه. حالا چطوری؟ یه بیان زیبایی دارن که من تقدیمتون میکنم به اشاره، رجوع بکنید به همین جلد صفحه 52 و 53، مفصلش اونجا بخونید، عمیق‌تر و فنی‌ترش رو ولی مختصرتر در کتاب معرفت در قرآن گفته، اون خیلی فنی‌تر و بیان فلسفی جالبی داره که اون دیگه قابل اشاره اینجا نیست. ایشون میاد میگه موجود دو جوره، یه وقت موجود وحدت داره، موجود عینی است، یه موجود عینی است، وحدتش واقعی است، کثرتش اعتباری است. دقت کنید، یه وقت موجود اعتباری است، خوب دقت کنید، موجود حقیقی با موجود اعتباری، موجود حقیقی مثل شما، الان شما یک وجودی، وجودات نیستی، یک موجود واحدی، کثرتی که داری کثرت اعتباری است، اعتبارا میگی دستش، پاش، گوشش، روحش، بدنش، اینا چیزی به جز تو نیستن، جدای از تو اصلا معنا ندارن، یعنی او کثرتی که میشماری اعتباره، فقط اعتبار میکنی، الان بدنش رو لحاظ میکنی، روحش رو لحاظ نمیکنی، میشه کثرت، یه کثرتی درست میکنی، بلا واقعا یه موجوده. برعکسش لشکر، لشکر چیه؟ خود لشکر، جامعه، اصلا وجود موجود اعتباری است، لشکر خودش چیزی نیست، یه مش آدمن، آن چیزی که درش اصالت دارد همون افراده، یه هویت دیگری نیست. اینطور نیست که بگیم لشکر اینه 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 به علاوه یه چیزی به نام لشکر، دیگه به علاوه یه چیزی به نام لشکر نداره، اینا اگه هر کدوم رفتن خونشون دیگه لشکری نیست. توجه کردی؟ خب پس میبینید موجود اعتباری اینطوری هست. حالا نکته زیبایی که ایشون استفاده میکنن اینه که موجود حقیقی یک نظم داخلی دارد، یک نظم خارجی دارد. از ایناش هم بگذاریم، در نظام علی و معلولی قرار میگیره. موجود حقیقی علت حقیقی دارد. علت حقیقی دوستان من در پرانتز یعنی علت هستی بخش. علت اگر علت حقیقی باشه یعنی هستی بهش میده، یعنی وجود بهش میده، نه زمین ساز، نه شرایط ساز. الان قرآن میگه انتم زارعون ام نحن زارعون، شما میرویانید گندم را یا ما میرویانیم؟ تو نگو ما، آقا خاک چی؟ آب چی؟ اینا زمین سازن. رویاندن، هستی دادن به گندم که از یک سلول بشه اینقدر سلول و بیاد، ولو زمینه میخواد، ولو شرایط بخواد، چون موجود مادی است، اما هستی بخشش خداست. انتم زارعون ام نحن زارعون، ولا تو خیلی به خودت نناس. جای این آبه خیلی معذرت میخوام سر این منبر، اونم بعد از این حرفا، ولی مثال دیگه، مثال ما هم بی ادبه. فرض بکنید که ابراهیم خلیل میاد با آب زمزم وضو میگیره، یه ذره شم میکنه توی لیوان، یه بار مصرف فرمی داره میبره توی بیابون، یه گندمی رو هم از اون گندم‌های پاک انتخاب میکنه که با رزق حلال بوده، میذاره زیر زمین، بسم الله میگه، آب میریزه روش، بعدم میشینه مثلا فرض بکنید تا این رشد بکنه، این رشد میکنه گندم، درسته؟ بلا نسبت شما یه گندم دزدی رو هم یه سگی با پاش میزنه زیرش، میره زیر خاک، روش هم جیش میکنه، او سبز نمیشه؟ فقط مال ابراهیم سبز میشه؟ اینا زمین سازن. انتم زارعون ام نحن زارعون، هستی بخش ما این، علت هستی بخش ما این. حالا جایی که وجود واحد هست، یعنی یه موجود واقعی هست، علت هستی بخشش هم هست. یعنی چی؟ یعنی این موجوده در حق خودش مبدأ و منتهای خودش رو نشون میده، میگه من از کی آمدم و به کجا میرم، چون موجود حقیقیه، موجود حقیقی علت میخواد، علت حقیقی به جز خدا نیست، چیزی در عالم به جز خدا علت حقیقی نیست، در حق خودش شده آینه، آیه، موجود حقیقی، همه موجودات حقیقی آینن، چی رو نشون میدن؟ مبدأ خودشون و غایت خودشون، من از کجا آمدم، قراره چی بشم، کجا برم، اینو نشون میده. اما اگر موجود اعتباری شد، موجود اعتباری، اعتباری یعنی نشغولی، یعنی سرکاری، موجودی در کار نیست، کل لشکر، لشکر یه مش آدم هست. تو بگی علت لشکر چیه، کی لشکر را آفریده، به من بگید، کسی بیاد از شما سوال بکنه کی سرباز را آفریده، میگید خدا، اما بگید کی لشکر را آفریده، گفت ما نه با یک هواپیما اومدیم، ما با نمیدونم یه تعبیر میگن با چقدر هواپیما اومدیم، خب چقدر هواپیما به جز هواپیما نیست، کی لشکر آفرید، لشکر اصلا متعلق آفریدن نمیشه، آفریننده نمیخواد لشکر، این سربازا رو آفریده. حالا میگه نگاه بکنید، صنایعی که دست شما هست موجود واقعی هستن یا موجود اعتباری؟ یه روح واحد دارشون هست؟ واقعا یه موجودن؟ موجوداتن؟ ماشین یه موجود نیست، ماشین مجموعه از موجودات که البته اونا هم به خدا برمیگردن، اما یه صورتی برش انداخته شده که دیگه انسان اون موجودات رو منفردن منفردن نمیبینه، همه رو در این صورت اعتباری جمعی میبینه و خصوصیتی پیدا میکنه، رهزن خدای متعال میشه، نه مبدعی رو نشون میده نه منتهایی رو، حجاب فطرت میشه. این بیان جوادی آملی است. هر کی نفهمیده از تباسی این دو صفحه رو باز بکنه مباحثهش کنه بشناسیم اینا به خاطر همون معارفی است که آدم رو زنده میکنه. ابزار تکنولوژی غرب به این دلیل موجب حجاب فطرتن، چون در حق خودشون آینه نیستن. کو آینه است، گل آینه است، ابو جهل آینه است، شیطان آینه است، رسول الله آینه است، هر چیزی موجود واقعی است آینه است، اما ماشین آینه نیست، نیست، نشون نمیده. تو هم توش میشینی به خدا نمیبری، گل تو رو حواست میده به خدا. وقتی همه زندگی رو این تکنولوژی احاطه کرد، تو گام از گام بر نمیداری به جزی که در ماشینی، چه اتفاقی میفته؟ حضرت آیت الله جوادی آملی میفرماد که این جملاتش رو بخونم، معذرت میخوام، جامعه ای که در تمام شؤون صعود و هبوط خود با همین وسائل صنعتی فاقد هویت، چون یه هویت واقعی نداره، یه روحی، یه چیزی، یه وجود واقعی نداره، به سر میبرد و هیچ گونه آثار وحدت حقیقی، معلولیت، مخلوقیت، سنت الهی را در متن چنین صنعتی مشاهده نمی کند، متدرجن از شهود سنت الهی محروم و از ادراک وحدت و هستی، معلولیت و مخلوقیت و در نتیجه از نگاه به نظام فاعلی و غایی، فاعلی یعنی مبدأ، غایی یعنی منتها، معاد، محجوب خواهد شد. انس مستمر به حیات صنعتی نه تنها اشتغال به طبیعت را همراه دارد که انسان مشغول همین طبیعت بشه از ماورا دست برداره، بلکه اعراض از فرا طبیعی لازمه چنین اشتغال گسترده به طبیعت است. اینم که واضحه که انسان وقتی مشغول به طبیعت میشه انکار میکنه، حتی هر چیزی میگن لابد یه قواعد علمی باید اینطوری داشته باشه، و حتی بالاتر موجب بینش صنعتی و تکنولوژیکی و ماشینی به انسان خواهد شد که اثرش رو دیروز میدیدید. قهرن حیات انسان از منظر مبتلایان به اغمار انغمار در صنعت و از دیدگاه لاهیان به طبیعت، همان حیات یک موجود صناعی خواهد بود و روشن است که هیچ خبری از فطرت در موجود صنعتی نیست، در حالی که میمون و نمیدونم شامپانزه و درخت و اینا همشون فطرت پروردگاری دارن و تو رو هول میدن به سمت پروردگارت و هیچ اثری از آن موجود ماشینی وجود ندارد. این به این معنا. خب این یه دلیل لوبی است، ده ها دلیل دیگه هم میتونن بگن. کسایی که جوادی آملی رو قبول ندارن یا نمیفهمنش، یک کتابی آقای سروش داره، زمانی که تو انقلاب فرهنگی بود، شورای انقلاب فرهنگی بود، یک کتاب نوشته به نام تفرج صنع، یه مقاله درشه به نام صناعت و قناعت. اونجا از منظر اخلاق وارد میشه که صنعت کنونی وفادار به اخلاق انسانی و اسلامی نیست. خیلی سطح حرف از اینی که جوادی آملی زده پایین تره، ولی حرف حسابیه، اونم حرف درستیه. این مقاله رو غیر از یه جاهایش یه تعرضاتی به این و اون کرده، اصل لب حرفش یه چیز قابل دفاعیه. حالا الانم فکر نمیکنم از نظرش برگشته باشه درباره تکنولوژی، که تکنولوژی کنونی وفادار به اخلاق نیست. اونجا ثابت میکنه که حق این تکنولوژی در ذات خودش اسراف رو نهادینه کرده. نمیشود وارد این تکنولوژی بشی و مصرف نشی، اهل اطراف نشی، در حالی که پایه اخلاق اسلامی بر قناعت و عدم اسراف. دو، یعنی این آقای سروش، دو، مجتهد شبستری، باز از دیگر اندیشانی که الان با همه این آقایون وضعی هم مشکل دارن، حتی رفت لباس خودش هم کند بالای قبر مصدق، یا مصدق آره اونجا کند و تبری جز که آقا ما دیگه آخوند باشیم، لباسش هم در بود. یک کتابی داره به نام ایمان و آزادی، آخرش یه فصلی داره، باز اونجا یه بیانی داره، میگه تکنولوژی فقط یک تکنولوژی نیست، تکنولوژی ایمان سازگار، تکنولوژی غیر ایمان سازگار. یعنی بعضی از تکنولوژی ها با ایمان سازگارن، بعضی نیستن، بعضی ها حجابن. اینا رو بفهمیم، نگیم آقا مگه میشه؟ چرا برات عجیبه؟ مگه الان ما چند تا نظام هندسی داریم؟ یه مسئله واحد رو شما اینجا حل میکنی در اقلیدوس حل نمیشه، در هندسه اقلیدوس حل نمیشه، تو فیثاغورس حل میشه، تو اقلیدوس حل نمیشه. حالا من یه بار تتبع کردم 20 خورده این نظام هندسی میتونیم پیدا بکنیم، هندسه، یعنی چون بعضی تا فکر میکنن تا گفتی یعنی بعد 2022 مساویس با 5، نه مسائل این علوم، کسی نمیگه همه علوم صفر میشن دوباره از صفر شروع میکنیم، صورتی نو بر اونها انداخته میشه. مگر الان تکنولوژی کنونی از تمدنهای قبلی استفاده نکرده؟ از علم یونان هیچ استفاده ای توش نکرده؟ از علم اسلامی هیچ استفاده ای تو این تمدن نشده؟ چرا شده؟ ولی همون آثار تکنولوژیکه؟ نه، یه صورت جدید زندگیست. خب همینو بگو درباره حضرت مهدی، از یه مقداری از این علوم استفاده میشه اما صورتی نو بر اون انداخته میشه. اون صورت نو صورتی است که تکنولوژیش تکنولوژی نیست که دیگه مشکل درست کنه برای بشر. آقا یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی اصلا نیست، فقط انسان کامل میشه یا ابزار یا ابزاری هستن که آینه میشن. بذارید من یه نمای کوچیکی بدم، بسم خیلی ناقصه، ما هم عادت به 40 دقیقه صحبت کردن نداریم، سختمونه. تمام میشه فردا ان شاءالله اگه عمری بود و زنده بودیم ادامه‌اش رو توضیح میدم. یه نمونه کوچولوی تو قرآن هست، کشتی نوح. کشتی نوح رو قرآن و اهلش آیه برای عالمیان معرفی کرده. آیه است. چرا آیه است؟ قرآن ها، فعلا قرآن رو قبول بکنید تا حرفای بعدی رو بعدم بگیم. میفرماد کشتی نوح وقتی میخواست راه بره، بسم الله مجراها و مرساها، نام خدا جریانش میانداخت و مرساها نگرش میداشت. خب آقا یعنی وقتی میرفتن بالا بسم الله میگفتن؟ گفتن داشت؟ ارکبو، سوار بشید، بعد بگی بسم الله مجراها و مرساها، بسم الله بگید تا راه بیفتید. یه آیه رو ده قوه معلومه بچه مومن میگه بسم الله دیگه؟ نه داداش، نه با بخار کار میکرد نه با باد، بادی نبود، از همه جا آب میومد پایین. بسم الله مجراها و مرساها چطوری؟ یادت میدن وقتی صاحبش اومد نشونت میده چطوری بسم الله کشتی را میندازه. حالا این لفظه چیه اوناش بماند. چرا؟ قرآن داره میگه، میگه چون وقتی ما خواستیم این کشتی رو هم بسازیم نگفتیم. خیلی دقت کنید خواهش میکنم، تو الفاظ قرآن شما مؤمنید، ماه رمضان ما هم با مؤمنا حرف میزنیم. قرآن میگه ما نگفتیم برو یه کشتی بساز بعد بیا، حالا که میخوای سوار شی بسم الله بگو، مثل اینکه مرسدس بنز آوردن میگن خب وقتی سوار شدی بسم الله بگو، آیت الکرسی هم بخون و برو دیگه، بلا تصادف میکنی. نه، انسنا الفولک به وحی به اعیننا و وحینا، تحت اشراف خودم این کشتی رو بساز، بساز انسن الفولک، به نو وحی کردیم گفتیم این کشتی رو بساز، به اعیننا و به وحینا. آقا وحی، وحی یعنی چی؟ وحی تو ساختن کشتی، چطوری بسازش؟ از چی استفاده کن؟ چطوری اینا رو بزن به هم تا بشه؟ آقا برو یه کشتی بساز بیا دیگه، بعد ما خودمون راش میندازیم یا با بسم الله راه میفته با باد. نه اینطوری نیست. پس میبینی تکنولوژی هست اما آیه هست، خدا رو نشون میده. روایاتو بعدا فردا برات میخونم که حالا دیگه چون میدونم بعضی ها ممکنه صوتی اینو بعدا بگیرن گوش بدن، اگه مثلا مثل شما فکر نکنم بگم آقا اینو چی به چی داره میدوزه. روایات در تفاسیر ذیل همین آیه سوره نو گفتن که تو فکر کردی یه موجود بیشعور بودی کشتیه، همینطور مثل همه کشتی ها بیفت و تو آب اینو آب قلاب قلاب با آب کجا ببردش؟ میدونی اصلا کشتی نو کجا رفت وقتی بارون اومد؟ روایات میگه دور بیت میچرخید، بیت الله الحرام، حف شد صفا و مروه رو طی کرد و بعدش رفت سر جودی. انسن الفولک به اعیننا به وحینا. تکنولوژی رو بعدن بیا ببین چی میسازه، چی میاره. او هم پرستش میکنه، نه فقط تو، او هم طواف میکنه. نگفت اهل نو اومدن پایین رفتن طواف کردن، گفت کشتی داشت طواف میکرد. حالا به چه شعاعی کار ندارم چون خودش کشتی بزرگی بوده، اما طواف میکرد دور این بیت هفت دور. عجیبتر این که بعد از سعی و صفا و مروه، باورم نمیشه، به خدا حیرت میکنه آدم. تو یه روایت دیگهش میگه دوباره برگشت طواف و نسا کرد و رفت سر جودی. الله اکبر، یه عمره بود آقا، یه عمره تمام بود. تمام کنم این کتاب و جوونا بگیرن بخونن، آب حیات از حضرت آیت الله ناصری. حرفای قشنگ درباره امام زمان داره. این آدم آدم معمولی نیست، هم توی علوم دست داره، آدم فقیه متبحری است، هم در معرفت دست داره. انسان الهی است، انسان نیست که مثلا یکی از کسایی که بعد از آقای بهجت سراغش رو باید بگیرید ایشونه، تو اصفهان است گذرتون افتاد بگید. یک کتاب داره اینجا از جمله بحثی درباره تکنولوژی زمان ظهور میکنه، صفحه 334 صفت همین نظر ما رو میگه، میگه نه آقا اینا تعطیل میشه. بعد یه حکایتی رو صفحه 337 نقل میکنه که پایان کلام بنده است، میگه یکی از دوستان مورد اعتماد ما برام تعریف کرد که 60 سال پیش من از عارف کامل مرحوم نخودکی اصفهانی که حتما تو صحنه انقلاب حضرت رضا بهش فاتحه دادی سوال همین سوالو کردم که آقا چطوری این تکنولوژی و اینطوری دست تو تهران، این سوالو کرده بودم که حضرت مهدی با این قدرت تسلیحاتی که الان تو دنیا هست چطوری میتونه بیاد کار خودش رو پیش ببره. تازه این از همون لحظه ظهور سوال کرده، ما حرفایی که میزنیم مربوط به دوره تمدن حضرت مهدی است. آقای نخودکی اصفهانی دستش رو گفت پاشو بریم نشونت بدم. میگه که همراه مرحوم شیخ چند تا خیابون گذشتیم، به خیابون شمس العماره اومدیم. شمس العماره تهران اون موقع 60 سال پیش میگه محل اصلی تردد اتوبوس ها و اینها بود، همون قدی که اتوبوس بود و اون قد مرکز اصلی اونجا بود، خلاصه راه سوزن انداختن نبود. گفت مرحوم نخودکی یه اشاره‌ای به یه گوشه خیابون کرد، ماشینا روشن، همه هم توش، همه چی هیچی شد، راه نمی رفتن، ماشینا ایستادن بی تحرک. ای اومد پایین سر او داد زد، او سر ای داد زد، مال این شکار نمی کرد، از کار افتاد. بعد خودش فرمود من خادم امام زمانم نمیشم. او برایش سخته تصرف کنه اینا رو از کار بندازه. اینم عدل معرفت که عملا هم نشون داد که گفت بهترین دلیل بر تحقق یک شیء، بر امکان یک شیء تحققشه، کردین کارو. انشالله زنده باشیم دوره تکامل انسان رو ببینیم. ببینیم یه خورده از این پنجره‌های کوچیکی که تو قرآن هست لأولی الالباب حرفایی زده، یه خورده اونجا معطل بشیم، روش فکر بکنیم، درنگ بکنیم، نمای اون تمدن و درخشان رو ببینیم. ما هم به سینه هامون بزنیم بگیم شوقاً من لقائک، ما هم شوق داریم که تو رو ببینیم، تو اون روزها رو ببینیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل الساقة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها تفكيرا.